کتاب مکاشفه یوحنا فصل دوم آیه 1-7 به فرشته کلیسا در افسوس بنویس که این را میگوید او که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا گام میزند. میدانم اعمال تو را و مشقت و صبر تو را و اینکه متحمل اشرار نمیتوانی شد و آنانی را که خود را رسولان می‌خوانند و نیستند آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی و صبر داری و به خاطر نام من تحمل کردی و خسته نگشتی. اما این را علیه تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کرده ای. پس به خاطر آن که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور و الا به زودی نزد تو می آیم و چراغدانت را از مکانش بر می دارم اگر توبه نکنی. اما این را داری که اعمال نیکولاییان را دشمن داری، چنان که من نیز از آنها نفرت دارم. آنکه گوش شنوا دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید. هر که غالب آید به او این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط پردیس خداست بخورد. این کلام خدای زنده و حقیقی بود. آیه امروز مکاشفه فصل 2 هست، 7 آیه اول اون، و این بار فقط آیه 4 و 5 رو میخونم. اما این را علیه تو دارم که محبت نخستین خدا ترک کرده ای، پس به خاطر آر که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور و الا به زودی نزد تو می آیم و چراغت را از مکانش بر می دارم اگر توبه نکنی. به یاری خداوند میخوایم به موضوع پیام مسیح به افسوس نگاه کنیم. به سه موضوع فکر میکنیم. اولا درک خداوند از اون کلیسا، دوما درمان اون، سوما مجاب ساختن اونها. پس اول میبینیم که خداوند چه چیزی رو در اون کلیسا میبینه، چه ایرادی رو داره، سپس چه علاجی رو به اونها ارائه میکنه و سوما چگونه خداوند اونها رو مجاب میسازه تا اون راه درست رو و یا اون علاج رو و یا درمان رو بپذیرن. مطالعه خود در مکاشفه یوحنا ادامه میدیم و یادآوری میکنیم به شما به دو مطلب قبل از اینکه به این آیات بپردازیم. مطلب اول این است که این 7 کلیسا که اکنون نامه به اونها فرستاده میشه در مکاشفه فصل 2 و 3 کلیساهای واقعی بودن و افرادی داشتن، اعضایی داشتن اون کلیسا. و اگر روی نقشه نگاه کنی اینا به شکل حرف یو هستن، یعنی افسوس شروع میشه و میاد پایین و وسط و میره با به لاودسیه به شکل حرف یو. مشخصه که اگر پوسی نامه ها رو میگرفت از یک مکان به مکان بعد میرفت، یعنی دقیقا به همین شکل به شکل یو حرکت میکرد به شکل نیم دایره. و هر یک از این نامه ها وقتی که به یک کلیسا میرسید اون کلیسا اون نامه رو میخوند و بعد به بقیه کلیساها، اون 6 کلیسای دیگه‌ای که در اطرافش بودن و کلیساهای دیگه‌ای که در اطراف اونها بودن فرستاده میشد. پس پیام خداوند عیسی مسیح از طریق یوحنای رسول به شبان هر یک از اون کلیسا میرسه. بیاد داشته باشید شبان کلیسا فرشته کلیسا است. آیه اول به فرشته کلیسا در افسوس بنویس و شبان کلیسا اون نامه رو برای اعضای کلیسا میخوند و در مورد اون موضوعی که خداوند در نامه اونها داده بود موعظه میکرد. پس بیاد داشته باشید که وقتی که به این 7 کلیسا نگاه میکنیم، اینا کلیساهای واقعی بودن به لحاظ تاریخی و در اون زمان در زمان یوحنا وجود داشتن. نکته دوم که باید به شما یادآوری کنم این است که این نامه ها که بعد اون کلیسا فرستاده شد مناسب هر کلیسا در هر عصر و زمانی هست. بعدن میخونیم که خداوند چنین میگه هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. حالت جمع داره کلیساها. پس یک نامه که به یک کلیسا فرستاده شده در این حال چون این مشکلات و ایرادها در همه کلیسا وجود داشته باشند، پیام اون کلیسا به همه کلیساها در تمامی اعصاب مربوط هست. اکنون اولین نامه به کلیسای افسوس نوشته شده. افسوس یا در عهد جدید یک شهر بسیار بزرگه، حدود 600 هزار نفر در اون زندگی میکنن. قابل قیاس است با یک شهری که درش چندین میلیون زندگی کنن. گاهی در تاریخ اونو متروپولیس آسیا خوندن. حدود 60 کیلومتر از پاتموس، جایی که یوحنا درش هست، فاصله داره و نزدیکترین کلیسای بونجاست. افسوس معروف بود در اون زمان برای پرستش بتی به نام دایانا. در مرکز شهر این معبد بزرگ بود که 160 در 230 فوت طول و عرضش بود، با 100 ستون مرمری که هر کدوم از اونها 55 فوت بلندی ستون بود. این معبد برای دیانا معروف بود به یکی از شگفتی‌های دنیای باستان، یکی از 7 شگفتی‌های دنیای باستان. و اونجا مرکز بت‌پرستی بود، جایی که ثروت و قدرت وجود داشت. همه چیز دنیوی بود و به خاطر قدرت و ثروت بسیار معروف بود، پر از خرافات مذهبی. اما در میان این شهر بزرگ، خدای زنده و حقیقی کلیسای خودش رو بنا نهاد و عده‌ای از مفسرین اعتقاد دارند که اونجا یکی از مهمترین کلیساهای عهد جدید جدای از اورشلیم، و در اونجا خداوند بهترین و تواناترین خادمینش رو به اونجا فرستاد در افسوس تا تلاش کنند. پولس در 3 مورد در اونجا بود و در 1 مورد به مدت 3 سال تلاش کرد. پریسالا و اکویلا در اونجا تلاش کردند، زحمت کشیدن. اپولوس در اونجا تعلیم داد، پولس تیموتائوس رو در اونجا قرار داد به عنوان شبان، و همچنین یوحنای رسول در اونجا خدمت کرد. و زمانی که پیر بود حتی یوحنا رو به کلیسا می آوردن روی یک صندلی و اون رو می آوردن و جدیف اول قرار می دادن و یوحنا به اونها می گفت ای فرزندان یکدیگر را دوست بدارید. جدای از اورشلیم در اون زمان کلیساهای زیادی در آسیا وجود داشت و افسوس یکی از اونها بود که مبشرین و خداپرست و پرغیرتی در اونجا تلاش کردن و اون کلیسا رو بنا کردن. و ثمرات کارهای این شبانها مشخص بود. آیه 2 و 3 به ما میگه که کلیسای افسوس 3 خصوصیت عالی رو داشت. 3 حقیقت که خداوند عیسی مسیح اونها رو ازشون تعریف میکنه. اونها نگاه کنید، اولین چیز اینه که اونها جدیت دارن. میدانم اعمال تو را و مشقت و صبر و صبر تو را. آیه 3 و به خاطر نام من تحمل کردی. پس کلیسای افسوس در کار خداوند غیوره، تلاش میکنه، تنبل نیست. کلیسایی نیست که صرفاً ظاهری داشته باشه، بلکه تلاش میکنه برای خداوند عیسی مسیح و برای جلال نام او تلاش میکنه، زحمت میکشه. و کلیسایی است که میشه گفت ما کارگران او هستیم که در مسیح عیسی خلق شدیم برای کار نیکو که خداوند از ازل مقدر فرمود تا در اونها سالک باشیم. دوماً خداوند اونو به خاطر قدرت تشخیصی که داره ازش تعریف میکنه و تحسین میکنه. آیه 2 آنان را که خدا رسولان میخوانن و نیستن آزمودی و ایشان را دروغگو یافتیم. آیه 6 اما این را داری که اعمال نیکولایان را دشمن داری، چنان که من از آنها نفرت دارم. به عبارت دیگه این کلیسا به لحاظ الهیاتی پاک است و معلمین دروغین رو تشخیص میده و میتونه بین حقیقت و دروغ تفاوت بگذاره و معلمین دروغین رو تحمل نمیکنه. یعنی در اون کلیسا این تنبیه و اصلاح صورت میگیره. معلمین دروغین در اونجا جایی ندارن. پس افسوس مثل خداوند عیسی مسیح هست. شرارت و تعلیم و دروغ رو تحمل نمی کنه. البته نه به شکل ناخوشایندی، بلکه مثل خداوند عیسی مسیح که از دروغ نفرت داشت و به فریسیان و کاتبان در اون زمان هشدار میداد در مورد خطاهاشون. پس کلیسای افسوس مثل کلیسای امروز آمریکا نیست که هر چیزی رو درش تحمل میکنن. کلیسای افسوس میدونست که نمیتونه آموزه‌های تعلیمی رو انتخاب کنه، بلکه میدونست که باید بر اساس کتاب مقدس زندگی کنه و اتیه یه تشخیص رو داشت که چه چیزی درسته و چه چیزی غلطه و خداوند از او تعریف میکنه. و بعد خداوند او رو به خاطر بردباریش تحسین میکنه. آیه 3: و صبر داری، به خاطر نام من تحمل کردی و خسته نگشتی. کلیسای افسوس کار مسیح رو به خاطر جلال نام مسیح ادامه میداد علی‌رغم مشکلات و آزار و جفایی که میدید و دست از تلاش بر نداشت. وقتی که ناامیدی میومد و در اون مسابقه‌ای که پیش رویش بود میدوید و نگاهش به عیسی مسیح بود، آغاز کننده و پایان دهنده ایمانش. پس این کلیسا به لحاظ زیادی قابل تحسین هست. و چقدر عالی اگر خداوند ما عیسی مسیح به کلیسای ما نگاه کنه و بگه بله، کلیسای شما به لحاظ الهیات درسته و در کار خداوند تلاش میکنید و حاضرید به خاطر نام مسیح رنج بکشید و چه کلیسای عالی هست. به علاوه در این زمینه خداوند هیچ شکی نداره. دو مرتبه در آیه 2 و آیه 3 چنین میگه: میدانم، به یقین میدونم که به این شکل داری رفتار میکنی. من تو رو میبینم، دقیقا تو رو میشناسم، از دل و درون تو آگاهم. و این عبارت که میخوانیم میدانم باید باعث بشه تا ما مسیحیان به فکر بیافتیم، زیرا خداوند عیسی مسیح میدونه دقیقا در هر کلیسا و در اعضای اون چه میگذره. خداوند شما رو میشناسه و میدونه نه صرفا به چه شکل به کلام گوش میدید، بلکه دید شما چه هست، چگونه او رو پرستش میکنی، چگونه به او نزدیک میشی، چه در پرستش به لحاظ خصوصی و چه در کلیسا، و چگونه در خدمت به او غیور هستید و در فعالیت‌های کلیسا چگونه شرکت میکنید. و او همه چیز رو میدونه در زندگی ما، در دل ما. و در فصل 1 به ما گفته شده که دیدگان او مثل شعله آتش هست و هیچ چیزی از دیدگان او پنهان نیست. در واقع خداوند ما از دانستن و شناخت کلیسای خودش لذت میبره. گاهی ما اینو درست درک نمی کنیم در مورد اینکه خداوند ما رو میشناسه و چگونه ما نگاه میکنه. بذارید مثالی بزنم. شما اگر در بعضی از کشورها با ماشین خودتون رانندگی کنید، یه جایی هست که جلوی شما رو میگیرن و یک بار پلیس جلوی شما رو میگیره و از شما میخواد تا ماشین رو کنار بکشید و پارک کنید، و اونا میان شروع میکنن نگاه کردن به ماشین و به دنبال یک ایرادی هستن، میخوام ببینن همه چیز درست هست. شما که توی ماشین نشستید یه مقدار احساس ناراحتی میکنید، چون فرض کنید چراغ جلو ماشین عوض کردید، نورش از ضعیف هست و نگرانید مبادا برای شما ایرادی پیدا کنه. اما این پلیس ها به دنبال این هستن که یک ایرادی پیدا کنن. شاید لاستیکای ماشین شما یه مقدار کهنه و فرسوده شده و یک ایرادی میخوان پیدا کنن و شما احساس ناراحتی میکنید توی ماشین. اما خداوند ما عیسی مسیح به این شکل نیست. او به این شکل نمیاد از کلیساها بازرسی کنه تا به دنبال یک ایرادی باشه. نه، او مثل یک باغبان عمل میکنه که در باغ خودش حرکت میکنه و از ثمرات کارش لذت میبره. و دیدید که باغبان ها چگونه رفتار میکنن وقتی که وارد باغشون میشن و اون درخت نگاه میکنن و یک باره میبینن که روی اون درخت یک میوه ای هست که قبلا ندیده بودن، و یا روی که درخت یک ایرادی هست، برگ های اون آفت زده. به این شکله که خداوند نزد ما میاد، اون مثل یک بازرس نمیاد، بلکه مثل یک باغبان مراقب دلسوزه و وارد باغش میشه. و در کتاب غزل‌های سلیمان میخونیم که اون به شکل کسی که باغبانه، به عنوان شبانی که جانش رو برای گوسفندان نهاد، با دلسوزی، با محبت میاد نزد کلیسای خودش برای کسانی که خونش رو برای اونا ریخت. و این اتفاقیه که در زمان شام ربانی میفته. خداوند وارد باغ خودش میشه، او قوم خودش رو میشناسه و میخواد به اونا نزدیک بشه، او درختان خودش رو میشناسه و به اونا میگه بیایید نزد من، بگذارید در میان باغ خودم سالک باشم و قدر شما رو بدونم و از مشارکت با شما لذت ببرم. و در این حال ما باید آماده باشیم که او خطاهای ما رو توبیخ کنه. باغبان روی برگ‌های درخت آفتی رو می‌بینه. او صرفاً از ما تعریف نمی‌کنه. بله، او از کلیسای خودش، از مسیحیان تمجید و تحسین می‌کنه. برای آن ثمراتی که در زندگی اونا می‌بینه. میگه بله، نقاط قوت شما رو می‌دونم و می‌دونم چه کارهایی انجام میدید. از محبت و تلاش و زحمت شما لذت می‌برم و اینکه کلیسای شما پاک است و فعالیت‌هایی که انجام میدید، از همه اینا لذت می‌برم. ای کلیسای افسوس، ای اعضای کلیسای افسوس، در بین همه این ثمراتی که هست، در همه این فعالیت‌هایی که داری، در میان برگ‌های سبز شما آفتی رو می‌بینم، آفتی که شما رو نابود می‌کنه و این رو در آیه 4 می‌بینم، اما این رو علیه تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کرده ای. در بین همه این تعریف و تمجیدهایی که از کلیسای افسوس شده، این نقد پرمحبت هست. این را علیه تو دارم. کلام قدرتمندی هست. واقعا باعث نگرانی ما میشه. یک ایرادی وجود داره در کلیسای افسوس. دقت کنید خداوند چگونه اون رو بیان میکنه. اون مثل باغبانی با یک بیل نمیاد تا اون درخت رو از ریشه بکنه و بیرون بیاندازه، بلکه با قیچی میاد دستش. نقد او توأم با تحسین هست. وقتی که میخواد از کلیسا ایراد بگیره، ایرادش رو بیان کنه، این کار رو توأم با تحسین و تمجید انجام میده. خداوند میگه شما این کار انجام میدید، اون کار انجام میدید، به خاطر این شما رو تحسین میکنم، اما در این حال این انتقاد رو از شما دارم، چیزی رو علیه تو دارم. از این مطلب ما میتونیم واقعا یاد بگیریم که چگونه باید از دیگران نقد کنیم، چگونه به کلیسا نگاه کنیم. وقتی که از کلیسا و قوم خداوند انتقاد میکنیم، باید در وهله اول به نقاط مثبت نگاه کنیم، مثل بازرس نباشیم بلکه باغبان باشیم و اون نکات مثبت رو در دیگران، در فرزندان خداوند ببینیم و از اونها تعریف کنیم و خدا رو شکر کنیم برای فیض خداوند. اگر میخوایم نقد کنیم، این نکات مثبت رو در نظر داشته باشیم و ستایش هم بر زبان اون باشه از کار خداوند و از فیض خداوند و تعریف کنیم از نکات مثبتی که میبینیم. اما درس بزرگی در اینجا میبینیم. خداوند مطلبی رو داره در کلیسای افسوس. ایرادی هست که نه فقط اونها باید بشنوه، بلکه ما نیست. در قرن 21 در این کلیسا باید این کلام رو بشنویم. کلیسای ما شاید شبیه کلیسای افسوس باشه. بله، کلیسای ما بسیار فعال هست، کارهای زیادی که ما انجام میدیم و شبان کلیسا میتونه از شما، اعضای کلیسا تعریف کنه و شما پایداری نمودید. بسیاری از شما در این کلیسا سالها باقی موندید. خدماتی انجام شده که ثمراتی نداشته، اما شما ادامه دادید، پایداری کردید، قدرت تشخیص داشتید. اما آیا محبت نخستین خدا ترک کرده اید؟ این کلیسای افسوس است و ایرادش، تلاش و غیرتش هست، اما اینها نمیتونه جای محبتی رو که افول کرده بگیره. کلیسای افسوس از طریق محبت مسیح مجاب نگشته بود تا اون محبتی رو که دریافت کرده بازگردانه، و به این دلیلی که محبت داره سرد میشه. این به چه معناست که محبت نخستین رو ترک کنه؟ اول باید بپرسیم محبت نخستین چه هست؟ محبت نخستین به شکل عمومی و به شکل خاصی میشه بهش نگاه کرد. به شکل عمومی محبت نخستین اشاره داره به اینکه شما خداوند عیسی مسیح رو بیش از هر کس و هر چیزی محبت دارید. شما انجیل و مطالب کتاب مقدس رو دوست دارید و این مطلب اساسی هست. به ویژه وقتی که شما میاد به شام ربانی، اگر شما خداوند رو دوست ندارید، جای شما اونجا نیست. اما اگر او محبت نخست شماست، اگر او علاقه، امید و آرزوی شماست، اون وقت شما میتونید بیایید سر میز شام ربانی و در اون مراسم شرکت کنید، زیرا ثمرات زندگی شما نشون میده که مسیح محبت دل شماست و او رو دوست دارید. اما در اینجا این محبت نخستین اشاره نداره به این شکل عمومی که خداوند مقام اول رو داره، بلکه معنای اون بیشتر خاصه و اشاره داره به یک زمانی در زندگی مسیحیان که خداوند رو میشناسن. در اون روزهای اولیه ایمان مسیحی، وقتی که این محبت در دل اونا قرار میگیره و این اشاره داره به محبت و عشق زمان نامزدی. کتاب مقدس به این شکل اشاره میکنه، وقتی که وعده های کلام خداوند تازه هست و انجیل برای شما تازه است و شما نمیتونید تحمل کنید و صبر داشته باشید و میخواید به سرعت به جای برید و دلتون رو به روی خداوند باز کنید و او رو بستایید و بگید خداوندا من تو رو دوست دارم. این مطلبی که کلیسای افسوس داره ازش دور میشه، محبت نخستینش. فرض کنید یک زوجی با هم ازدواج کردن، 20-30 سال از ازدواجشون میگذره و اون عشق و محبتی که در روزهای اول ازدواج بود اکنون سرد شده، اون آتشی که شعله‌ور بود اکنون بدل به خاکستر شده و صرفا یک شعله کمرنگ از اون باقی مونده. و این ایراد بزرگی هست از کلیسا. خداوند میگه من این را علیه تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کرده ای. به چه علت؟ این گلایه بسیار مهمه. اولا به این علت که خداوند عیسی مسیح داره شکایت میکنه. این رو یک بدن نیست به یک مشکل بسیار بزرگ. ما مردها زنهامون رو دوست داریم. مردان مسیحی زنهامون رو بسیار دوست داریم. و اگر همسر ما نزد ما می اومد و به ما می گفت من فکر می کنم محبتت به من کم شده، اگر زن من این حرف رو به من بزنه، من بسیار نگران می شم. عزیزم، محبت من به تو کم شده؟ این مطلبی که خداوند عیسی مسیح میگه، یه محبت نخستین خود رو ترک کردین، من این مطلب رو علیه تو دارم. آیا من شایسته محبت تو نیستم؟ آیا تو چیزی در من میبینی که شایسته محبت تو نیست؟ آیا به تو وفادار نبودم؟ من تو رو با خون خود بازخرید کردم، اما اکنون این رو علیه تو دارم، تو محبت نخستین خود رو ترک کرده ای. ببینید این مطلب جدی هست، زیرا کسی که گلایه میکنه خداوند عیسی مسیح است. دومن این موضوع جدیه، زیرا خداوند عیسی مسیح اون رو یافت. افسوس اون رو نیافت و نیومد نزد خداوند بگه خداوند آدمه رو ببخش، من این محبت رو ترک کردم، بلکه مسیح اون رو یافت. سوم، من این شکایت جدی است، زیرا این اشاره داره به رابطه کلیسا با خداوند، رابطه که خوب بود. عروس که دامادش رو دوست نداره، هر چقدر هم که فعال باشه، اگر اون محبت نباشه تلاشهاش فایده ای نداره. مثل زنی میمونه که شام رو آماده میکنه و میاندازه جلوی همسرش و شوهرش اونا رو میخوره و هیچ حرفی به اونه میزنه، کارها رو انجام میدن، شام سر میز حاضر است، اما محبتی و کلامی بین اون دو وجود نداره، محبتی بین زن و شوهر نیست. چهارمن این گلایه جدی است، زیرا گلایه در زمینه محبت هست. او که ستاره را در دست راست خود داره و در بین چراغدان طلا گام میزنه، یعنی کلیسای خداوند، او کسی که جان خود رو فدا کرد تا این چراغ ها دان رو روشن نگاه داره، گلایه داره و میگه تو محبت نخستین خود رو ترک کرده ای و اگر این کار رو انجام بدی و دست بر نداری و توبه نکنی، نزد تو میام و چراغدان رو از میان تو بر میدارم. چه اتفاقی داره در کلیسای افسوس میفته؟ در دل اون ایمانداران چه هست؟ این اشاره داره به رابطه و این موضوع اساسی هست. خدای زنده و حقیقی تشخیص میده که رابطه کلیسای افسوس با او سرد شده. ایراد اساسی در اینجاست. دل از دین جدا گشته و خداوند نسبت به این گلایه داره. خداوند ما عیسی مسیح شکایت میکنه و این موضوع باید حل و فصل بشه. ما نمیتونیم دلمون رو جدا سازیم از دینمون. ما نمیتونیم صرفا با مسیح یک رابطه داشته باشیم، گویی با او ازدواج کردیم و هیچ محبتی در میان نباشه. صرفا اعمالی رو انجام بدیم و کارهایی رو به جا بیاریم. جان اوون یکی از مفسرین بزرگ قدیم است، در تفسیر خودش می‌نویسه عده‌ای از ایمانداران محبتشون رو به مسیح از دست دادن، زیرا تصور می‌کردند که محبت مثل یک علف هرزه که نیازی به توجه نداره و به خودی خود رشد می‌کنه. آیا جای شگفتیه که ما مسیحیان می‌بینیم که محبتشون کاسته شده و محبت نخستین رو از دست دادن؟ ببینید اوون میگه محبت مثل اون درخت زیبایی هست که شما توی خونتون دارید، برگ‌های سبزی داره، شما خیلی خوشحالی شد همسر شما اون درخت سبز رو آورده، قدرش رو میدونید، اما اینقدر سرتون شلوغه که فراموش میکنید و بعد اون برگ‌های سبز شروع میکنن پژمرده شدن، قهوه‌ای میشن و شروع میکنن به افتادن و اون درخت یا درخچه داره میمیره و شما فراموش کردین که اون درخت نیاز به مراقبت داره. در نتیجه اوون میگه رابطه ما با خداوند بسیار مهمه و ما فراموش میکنیم تا این محبت رو گرم نگاه داریم. شاید سرمون شلوغه و کارهایی رو انجام میدیم. بله، کارهای درستی هست، تلاش برای ملکوت خداوند هست، کارهایی که در کلیسا صورت میگیره، فعال هستیم، اما اون محبت نخستین رو نداریم و اون انسان درونی رو پرورش نمیدیم. از راه به کارگیری فیض، آنچه که کمی مایه نگرانی هست اینه وقتی که ما محبت نخستین رو از دست میدیم اونو یک باره از دست نمیدیم، این به تدریج روی میده، خیلی به آهستگی. به عنوان مثال دعای صبحگاهیمون رو فراموش میکنیم و بعد فساد شروع میشه، کم کم علاقه من میشیم تا صرفا یک مطالبی رو یاد بگیریم از مسیحیت و یاد میگیریم تا راجع به مسیح و مسیحیت صحبت کنیم، اما دیگه با خداوند صحبت نمی کنیم. ممکنه هنوز توبه کنیم وقتی که گناه کردیم، اما واقعیتی درش نیست، زیرا اعتراف ما زبانی هست، از دل ما بر نمیاد، اون توبه واقعی نیست. وقتی که توبه میکنیم توبمون سطحی هست و واقعی نیست تا خود رو اصلاح کنیم و بازگردیم و کار درست رو انجام بدیم. و اگر به این شکل ادامه بدیم محبت کمتر و کمتر میشه، دیگه دلهای خود رو آزمون نمی کنیم، تصور میکنیم که مسیحای خوبی هستیم، دنیاویگری وارد میشه و اکنون دنیا بیشتر با ما صحبت میکنه و فراموش میکنیم که شیطان چه ترفندهایی میزنه تا ما رو از خداوند دور کنه و به این شکلی که قدم به قدم از خداوند دور میشیم و به دنیا نزدیک و نزدیکتر میشیم. محبت نخستین ما کم میشه و محبتمون به چیزهای دنیا بیشتر میشه و بدتر از همه دیگه تمایل قلبی به خداوند نداریم، تمایلی به بازگشت نداریم، دلمون سرد شده، اون محبت اول رو از دست دادیم، حتی دلمون تنگ نمیشه برای خداوند، اندوهی نیست در دلمون، حتی درک نمی کنیم که چه اتفاقی افتاده و این گناه خطرناکی است. خداوند ما عیسی مسیح از اون گلایه میکنه. میدید کلیسای افسوس اولین کلیسا نیست. آخرین کلیسا کلیسای هست که کاملا سرد شده و خداوند حاضره تا اون رو از دهانش به بیرون توف کنه. اما ابتدای این سردی در کلیسای افسوس هست و خداوند چنین میگه: محبت نخستین خود رو ترک کرده ای و شروع اون در همه ما در زمان خلوت و تنهایی صورت میگیره و ما اینو درک نمیکنیم برای مدتی، زیرا زندگی معنوی ما مثل یک کشتی بزرگ روی دریا. وقتی که کشتی خاموش میشه، اون کشتی سنگین برای مدتی روی دریا حرکت میکنه و حتی مسافرین درک نمیکنن که موتور از کار افتاده، اما در نهایت از حرکت باز میسته و وزن سنگینش اون رو متوقف میسازه. این مطلبیه که خداوند عیسی مسیح میگه. میگه مثل اون کشتی سنگین روی دریا نباشید، مثل کلیسای افسوس نباشید، محبت نخستین رو ترک نکنید. اما چگونه از این جلوگیری کنم؟ به طور طبیعی من به سوی گناه تمایل دارم و ما میدونیم که بازگشتن به گناه و زندگی گذشته چه است. اما چگونه جلوی اون رو بگیرم؟ چگونه این کشتی موتورش دوباره روشن بشه؟ خوشبختانه خداوند ما عیسی مسیح که به سرعت ایراد رو میبینه و اون رو تشخیص میده، درمان و راه حل اون رو نیز به ما ارائه میکنه. چه راه حل و چه علاجی رو خداوند ما عیسی مسیح به ما میده در مورد این محبتی که اون رو ترک کردیم؟ چه علاجی به ما میده تا دل خود رو آماده کنیم برای شرکت در مراسم شام ربانی؟ چه توصیه‌ای به ما میکنه برای اینکه این محبت در دل ما سرد نشه؟ در سه کلام این موضوع خلاصه میشه. در آیه 5: به خاطر آر که از کجا افتاده ای، توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور. سه مطلب هست: به خاطر آر، توبه کن و اعمال نخست را به جا آور. و اینا ضروریه وقتی که خود آماده میکنیم برای شرکت در مراسم شام ربانی. بگذارید به هر کدوم نگاه کنید. اولا به خاطر آر، بیاد آور. جان بانیان در کتاب زندگی نامه خودش، فیض خداوند بزرگترین گناهکاران، به ما میگه که زندگی نامش اشاره داره به کار خداوند در زندگی من و این بسیار مفیده تا مسیحیان بیاد بیارن در چه زمانی خداوند کار رو در دل اونها شروع کرد. بعد ایشون مثالی میزنه، مثال غریبی، و میگه داوود پادشاه رو در نظر داشته باشید که ایشون هر جا که حرکت میکرد اون شمشیر جلیات رو همراه با خودش داشت و بانیان میگه این شمشیر همیشه به داوود یادآوری میکرد که خداوند چه فیضی به او کرد. بیاد داشته باشید داوود وقتی که جلیات رو کش، شمشیر جلیات اونجا رها نکرد، بلکه اون رو برداشت. و بانیان به این موضوع نگاه میکنه و میگه نگاه کنید، داوود هر جا که میرفت اون شمشیر همراهش بود و در واقع به ما میگه که داوود باید بیاد میداشت کار خداوند چقدر شگفت بود در ابتدای کارش. و بعد میگه ما نیز باید به همین شکل رفتار کنیم، باید خاطرات معنوی رو بیاد داشته باشیم تا ما رو تشویق کنه و محبت ما رو به خداوند زیادتر و زیادتر کنه. و این دقیقاً کاریه که در زمان شام ربانی صورت میگیره. خداوند میگه این را انجام دهید به یاد آوری من، بیاد بیارید من چه کاری برای شما انجام دادم در روی صلیب و همچنین در کل زندگی شما، زمانی که شما رو مجاب ساختم که حقیقت چه هست و به شما دلی تازه دادم، شما رو مسیحی ساختم. و این حقایق اولیه انجیل رو بیاد داشته باشید، بیاد داشته باشید شما چه کسی بودید و به چه شکلی نجات یافتید در روزهای اول مسیحی شدنتون، چه محبت زیادی داشتید. پس نکته اول این که باید به خاطر بیاریم، به یاد بیاریم. اغلب اوقات ما فراموش میکنیم که وضعیت ما چه بود، فراموش میکنیم از کجا افتادیم، فراموش میکنیم ما چه افرادی بودیم و چگونه فیض خداوند ما رو نجات داد. شما گاهی اینو در بچه ها میبینید. شما یک بچه ای دارید و وقتی که یک هفته از سنش میگذره یه عکسی از او دارید و بعد وقتی که دو ماه است دوباره یه عکسی میگیرید و میبینید که بچه چگونه تغییر کرده و چند ماه بعد دوباره عکسی میگیرید
و به بچه نگاه میکنه و عکس‌های قبلی و میبینید بله بچه داره بیشتر و بیشتر به مادرش و یا به پدرش شباهت میکنه پیدا میکنه و اکنون فرق کرد و این کار جالب هست و معنایی داره. شما میخواید ببینید این بچه چگونه به والدینش شباهت پیدا میکنه و به لحاظ معنوی نیست دقیقاً به همین شکله. ما باید خودمون رو آزمون کنیم تا ببینیم ما کجا بودیم و اکنون به لحاظ معنوی کجا هستیم، آیا پیش میریم، آیا بیشتر و بیشتر به شباهت خداوند عیسی مسیح در میاییم، آیا فکر کردن ما، زندگی ما، سلوک ما مثل که از فرزندان خداوند هست و فرای همه آیا شباهت ما به خداوند عیسی مسیح بیشتر شده، آیا به شباهت او در اومدیم و به خاطر آر که کجا بودیم و چه بودیم و به چه سمتی داریم حرکت میکنیم. ما با خودمون زندگی میکنیم، تنها هستیم، هرگز نمیتونیم از خود جدا بشیم و ما نمیتونیم از خود بیرون بیایم و وارد تعطیلات بشیم و برگردیم به خودمون. ما همیشه با خودمون هستیم. اما مشکل با این قضیه این است که ما عوض میشیم و متوجه این تغییر در خودمون نمیشیم. به عنوان مثال شما به میان سالی میرسید و فراموش میکنید که دارید پیر میشید و بعد به جایی میرید که عده‌ای هستن که شما رو مدت‌ها ندیدن و بهتون میگم فلان تو خیلی پیر شدی. ببینید نکته در اینجاست، اونها من رو به مدت زیادی ندیده بودن و این تغییر بزرگ رو میبینم، اما من این رو نمیتونم ببینم. من متوجه این تغییر تدریجی در خودم نمیشم که محبتم کم شده، اما خداوند اون رو میبینه و میگه اون محبت کجا رفت، اون غیرت برای خداوند و کلامش کجا رفت. آیا شما دارید به این شکل از محبت نخستین خود دور میشید؟ در چه اوجی بودید و در چه نقطه ای افول کرده اید؟ خیلی ممکنه بگن شما هرگز نمیتونید به اون محبت نخستینت بازگردید، اون محبت تازه‌ای بود، پر از عشق و علاقه بود، هرگز نمیشه به اون زمان بازگشت. و شاید به یک لحاظ این درست باشه، اما ما در اینجا در مورد اون محبتی که اولیه صحبت نمی‌کنیم، بلکه محبتی که بالغ شده، محبتی که بالغ شده به محبت نخستین شباهت نداره. آیا این محبت عمیق شده؟ آیا این محبت رشد می‌کنه؟ ما داریم راجبه یک رابطه صحبت میکنیم، یک رابطه که بر اساس محبت هست و این محبت باید عمیق‌تر بشه. یا اینکه شما این احساس رابطه رو از دست دادید. وقتی که ما به گناه میفتیم ما مثل اون کشتی سنگین هستیم که موتور خاموش شده و صرفا داره حرکت میکنه و بدترین چیزی که در این شرایط میشه به اون فرد گفت اینی که نگران نباش، تو نجات یافتی و هرگز نجاتت رو از دست نمیدی، در نتیجه خداوند تو رو به حالت اولیت برمیگردونه، نگران نباش. نه دوستان، این بدترین توصیه است. ما باید احساس کنیم که داریم سقوط میکنیم و دور شدیم و محبت خدا ترک کردیم و باید بیاد داشته باشیم که در کجا بودیم، از کجا سقوط کردیم و بازگردیم. و این رو به شما میگم و به خودم میگم، امروز برید یه جای خلوتی رو پیدا کنید و بعد فکر کنید و بیاد بیارید، به خاطر بیارید که در کجا بودید وقتی که مسیحی شدید، نجات پیدا کردید، چه محبت و غیرتی داشتید. بیاد داشته باشید محبتی که در اون زمان داشتیم، هم مطلبی که خداوند ما میگه. بیاد داشته باشید در اون زمان رابطه ما چگونه بود، چه رابطه شیرینی داشتیم و از کجا سقوط کردید. و نکته دوم، توبه کن. کار دومی که باید انجام بدید همیشه این است، توبه کن. به خاطر آوردن همیشه باید توأم با توبه کردن باشه. توبه کردن یک موضوع منفی نیست. امروز متاسفانه چیزهایی هست که مردم فهم میکنن منفیه، اما اصلاحگران در مورد توبه میگن که یک مسیحی در طول زندگیش هر روز توبه میکنه. ایده‌ای هستن که تصور میکنن توبه کردن و یا تنبیه کلیسایی مسائلی است که منفی است. دین راستین یک چیز منفی است. مقدس بودن منفی است. نه دوستان، توبه کردن شیرینه. عطیه خدای زنده است. توبه کردن باعث میشه تا ما بازگردیم نزد خدای زنده و حقیقی. توبه کردن دل ما رو نرم میسازه، دل ما رو میشکنه و این چیز خوبی است. توبه کن، به خاطر آور که از کجا افتادی و توبه کن، و توبه باعث میشه که ما بازگردیم و مسیر زندگیمون عوض بشه، بازگردیم به سوی خدای زنده. وقتی که دلمون سرد میشه و از خداوند دور شدیم، پشت کردیم به او، رفتارمون انجام میدیم اما محبتمون سرد شده، توبه باعث میشه تا برگردیم، روی کنیم به سوی خداوند، بیاد بیاریم و بعد دلمون اندوهبار میشه، ناراحت میشیم و باز میگردیم، به روی میفتیم و توبه میکنیم و فریاد برمیادیم، ای خداوند بر من رحم کن، و اعتراف میکنیم به گناهانمون. و این چیز مثبتی هست و چیز عالی هست. توبه کردن شامل 4 چیز میشه. اولا اندوه بر گناه، اندوه بر اون رفتاری که نسبت به خدای وفادار انجام دادم. دوما توبه گناه رو اعتراف میکنه، دقیقاً به اون گناهی که مرتکب شده. صرفاً نمیگه خداوند من یه گناهکار بزرگ بودم بر من رحم کن، بلکه میگه خداوند من این کارو انجام دادم، اون کارو انجام دادم. چنان که مزمور در داوود در مزمور 51 میگه خداوند من به گناه خود اعتراف میکنم، و بعد به اون اعتراف میکنه در آیه 4 به عنوان زناکار و قاتل، دقیقاً به اون گناهش اشاره میکنه و اونها رو به حضور خداوند میاره، خدایی که گناهان ما رو در حضور خود داره. و این کار خوبی است که دقیقاً به اون گناهی که مرتکب شدیم اعتراف کنیم و بعد به خداوند روی کنیم و از او بخواهیم تا به ما قدرت و فیض بده تا بر اون غلبه کنیم. و صرف من توبه انجیلی گناه رو ترک میکنه، نه فقط اندوه باره، نه فقط به اون اعتراف میکنه، بلکه اون رو ترک میکنه، کنار میگذاره. توبه انجیلی بیش از احساسات هست، این ربط داره به اراده آدمی. با جدیت میگیم خیر نه، و میخواییم گناه رو کاملا ترک کنیم و کنار بگذاریم. و چهارم توبه انجیلی خودش رو به دستهای خداوند و رحمت و فیض بیکران او میسپاره. این کاری که داوود انجام داده در مزمور 51، او به گناهانش اعتراف میکنه و در نهایت در آیه 1 و در آیه 9 و در آیه 17 تکرار میکنه و میگه خداوند من شایسته هیچ چیز نیستم، بر من رحم کن، بر حسب محبت خود، بر حسب رحمت بیکران خیش نافرمانی هایم را محو ساز. من شایسته فیض و رحمت نیستم، اما تو خدای رحمت هستی، من نزد تو میام. کجا میتونم برم؟ اگر رحمت من رو دور کنه هیچ امیدی برایم نیست، اما من به فیض و رحمت تو امید دارم، در پای رحمت تو زانو میزنم. این کاری که ما باید انجام بدیم. اما رحمت خداوند هرگز شما رو از خود دور نمیسازه. مهم نیست گذشته شما چه بوده باشه، مهم نیست چقدر گناه کرده باشید، خدای زنده و حقیقی یک گناهکار رو که نزدش میاد و به رحمت او اعتماد میبرزه هرگز از خود دور نمیرانه. و اگر شما واقعا میخواهید خود آماده سازید برای شام ربانی، این بهترین کاری که میتونید انجام بدید که صرفا به رحمت خداوند اعتماد کنید و بگید خداوند من گناهکاری هستم که محبت نخستین خود رو ترک کرده و حافظه خوبی نداره و اندوه بر گناهانش نداشته و گناهش رو به قدر کافی ترک نکرده، اما میام نزد تو خداوند، من دلم رو میدونم، من واقعا میخوام اندوهبار باشم برای گناهکارم، من میخوام گناهم رو ترک کنم، اما اینقدر ضعیفم، قدرتش رو ندارم، من رحم کن. و بعد در اونجا خودتون رو نزد خداوند عیسی مسیح بسپارید، به خاطر آور که از کجا افتادی و توبه کن، و در نهایت کار اول رو انجام بده، اعمال نخست رو به عمل آور. ببینید خداوند ما عیسی مسیح چقدر عملی هست، نمیگه اون احساسات اولی رو دوباره داشته باش. ما احساساتمون تحت کنترلمون نیست، ما نمیتونیم دوباره اون احساسات اولیه رو فرا بخونیم و محبت رو در خود ایجاد کنیم، نه، اما ما میتونیم اون کار نخست رو به عمل بیاریم، اعمال نخست رو. دل شما سرد شده، علت اون چه بود؟ اینی که کتاب مقدس رو هر روز مطالعه نمی کردید، هر روز دعا نکردید. اون اعمال نخست رو به جا بیار، اونها رو از نو انجام بده، دعا کن، کلام رو بخون، تکرار کن اون کاری که در اول انجام میدادی. محبت صرفا احساسات نیست، بلکه ربط داره به اراده، راجع به کاری که ما انجام میدیم. این واژه‌ای است که به این شکل در عهد جدید ازش استفاده شده. محبت صرفا احساسات شما نیست، بلکه کاری که انجام میدید. و این نشون میده شما چه کسی هستید. خداوند ما عیسی مسیح میگه به خاطر آور از کجا افتادی، توبه کن و اون اعمال نخست رو با فیض روح القدس از نو انجام بده. شاید بگید من سعی کردم این کار انجام بدم، اما این کار شدنی نیست. خداوند عیسی مسیح میگه مهم نیست، دوباره بیا به همون شکلی که هستی، بیا با اون شکست ها و ضعف هایی که داشتی، با همه گناهانی که علیه من انجام دادی، اما اون اعمال نخست رو به عمل بیار، همچنان که به گناهانت اعتراف میکنی و توبه میکنی و کلام رو میخونی، دعا کن همچنان که روزهای اول دعا میکردی. تو هرگز نمیتونی به قدر کافی تلاش کنی و اون اعمال رو انجام بدی. این ربطی به تو نداره، این ربط داره به آنچه که مسیح هست، آنچه که خداوند ما عیسی مسیح انجام میده. اما بیاد داشته باش و توبه کن و تکرار کن اون اعمال نخست رو. و این توصیه خداوند هست، علاج خداوند هست برای این ترک محبت نخست. و همه رو به دست خداوند عیسی مسیح بسپار و او تو رو ترک نمی کنی، زیرا رحمت هرگز یه گناهکار رو دست خالی از خود نمی رونه. و ناراحت خداوند وقتی که این توصیه رو به کلیسا میکنه، او رو مجاب میسازه تا این کار رو انجام بده، تا کلیسای افسوس این توصیه رو بپذیره و او رو به تو شکل مجاب میسازه. اولا از طریق هشدار، آیه 5، به خاطر از کجا افتاده ای توبه کن و اعمال نخست رو به عمل آور، و الا نزد تو میایم. و ممکن است خود بپرسید آیا خداوند عیسی مسیح به این شکل صحبت میکنی؟ میسه یک معلم جدی است و یا یک ناظم است و یا یک معلمی که عصبانی شده؟ اما نه، این کلام خداوند عیسی مسیح است. این کار انجام بده، و الا نزد تو میایم و چراغدانت را از مکانش بر میدارم اگر توبه نکنی. این معنای او چه است؟ آیا شما رستگاری تو از دست میدی؟ خیر. اما معناش اینه که شما دیگه برای ملکوت خداوند هیچ فایده ای نداری. شما بی فایده و بی ثمر خواهید شد برای کار خداوند. دقیقا مطلبی است که پولس میگفت در رساله های خودش، که میگه من بدن خودم رو تحت کنترل قرار میدم مبادا ترد بشم. نه اینکه رستگاریش رو از دست بده، اون میدونست که یکی از فرزندان خداوند تا به ابد. ما ترد شدن تا اونجایی که مربوط میشه به خدمت بشارتی او. کسانی بودن که در کلیسای مسیح بسیار مفید و مؤثر بودن، اما خداوند اون چراغدان رو از مکانش برداشت و دیگه اون کلیساها و یا اون شبانها برای ملکوت خداوند مفید نیستن. کلیساها روش نمی کنن، کسی تحت موعظه اون شبانها ایمان نمیاره. کلیساهایی بودن که وقتی که پر از اون محبت نخستین بودن، بسیار مؤثر بودن، بسیار کارا بودن، مردم کلام رو میشنیدن، توبه میکردن، ایمان میآوردن. کسانی که سنی ازشون گذشته بود در کلیسا، در غیرت و کار خداوند فعال بودن و این کار و فعالیت از دلشون برمیآمد و کلیسا روش میکنه و نمو میکنه. و میتونید بگید که این کلیسا زنده است و این چیز زیباییه. وقتی که ببینیم یک کلیسا زنده است و میبینیم که مردم ایمان میارن و تعمید صورت میگیره و مردم مسیحی میشن، اما کلیسا نیاز داره به حیات بیشتر. و آنچه که خداوند عیسی مسیح میگه، میگه کلیسای افسوس شما در تعالیمتون درست هستید، اما من میتونم این چراغدان رو از میان شما بردارم، من این کار انجام میدم، مگر این کار رو درست انجام بده، من اینکه برگردید و من رو از ته دل با تمام وجودتون دوست بدارید. در غیر این صورت مؤثر بودن و مفید بودن شما رو از میان بر می دارم. دیگه کلیسای شما کلیسای مفیدی نخواهد بود. کلیسایی که تعالیم رو درست تعلیم می دم و محبتی درش نیست، کلیسای مفیدی نیست. محبت نیست و اگر محبت نباشه هیچ چیزی فایده نداره و همه چیز گویی از دست رفته. و این مرتب در تاریخ کلیسا روی میده. به زمان اصلاحات کلیسا توجه کنید، به بیداری روحانی که روی داد در قرن 18 و 19 میلادی، و اکنون کلیسای امریکا در چه وضعی است. در اون زمان هزاران و هزارانی کلیسا تأسیس میشد، اما امروزه این کلیساهایی که یک زمان پر از جمعیت بود و خداوند رو پرستش میکردن، اکنون اون کلیساها تعطیل شده، بسته شده، چه در امریکا و چه در اروپا، و یا فعالیتی درشون صورت میگیرن و محبتی نیست. امروز در قرن 21 در کشورهای اروپایی هر شهر و هر دهکده درش کلیساهایی هست، ساختمانهایی هست که یک زمان کلیسا بودن و تعداد اونها شاید از تعداد مشروع فروشی ها بیشتر باشه، اما اینها صرفا ساختمان هستن که یک زمان انجیل در اونها بشارت داده می شد، اما اکنون چراغدان از مکانش برداشته شده و صرفا یک ساختمان خالی باقی مونده و کلیسایی نیست، جمعیتی درش نیست. و این اتفاقی که داره در امریکا نیز روی میده، در اروپا این اتفاق رو افتاده، و این دردناکه که شما در شهرهای اروپا حرکت میکنید و میبینید این ساختمانی که یک زمان کلیسا بودن و اکنون اونها بدل ساختن به ساختمانهایی برای حتی تفریحات دنیوی و یا آپارتمان و یا مغازه. امروزه در افسوس کلیسایی نیست مگر یک خرابه های از یک ساختمان قدیمی. دوستان عزیز، خداوند در مورد کلیسای شما چه میگه؟ خداوند در مورد شما چه میگه؟ آیا به شما نگاه میکنه و میگه من از تو ستایش میکنم، تو کوتاه نیومدی، دنیوی نشدی، از تو تعریف میکنم، تلاش میکنی، فعالی برای کار ملکوت، اما این رو علیه تو دارم، دیگه با من صحبت نمیکنی، من و تو دیگه با هم حرف نمیزنیم، رابطه ما ضعیف شده، تو کلام من رو نمیخونی؟ و این شیوهی بود که من با تو صحبت میکردم و تو با من صحبت نمی کنی، دیگه دعا نمی کنی. و ازدواج ما اون ازدواج ایدئال نیست. من داماد هستم و احساس می کنم که دل عروسم نسبت به من سرد شده. چه چیزی در من دیدی که محبتت کم شد؟ چه بدی به تو کردم؟ چرا محبتت کم شده؟ چرا محبت نخستین خود رو ترک کرده؟ این موضوع بسیار جدی هست. ما خدا رو شکر میکنیم که میتونیم توبه کنیم و بازگردیم و دل خود آزمون کنیم. ای کاش ما این رو در خود ببینیم، ببینیم که دلمون سرد شده و گویی در اورژانس خداوند هستیم، در بخش ICU از ما مراقبت میشه. ولی لذا باید از هشدار او پند بگیریم، هشداری که خداوند به ما میده، به خاطر آور، توبه کن. به شکلی که خداوند ما رو مجاب میسازه از طریق هشدار دادن، اما صرفا خداوند هشدار نمیده بلکه وعده هم میده. آیه 7 بسیار زیباست. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه میگوید. هر که غالب باید به او این رو خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط پردیس خداست بخورد. خداوند میگه اگر غالب باید، اگر تا به آخر پایدار بمونید، اگر به خاطر بیارید، توبه کنید و اعمال نخست رو به جا آورید، از آی فیضی که به تو میدم، اون وقت از اون درختی که در وسط پردیس خداست خواهم داد تا بخوری. معنای این چه هست؟ در بهشت که درختی نیست تا جایی که ما میدونیم، اما این کلام کلام سمبولیک هست، نمادین هست و راجب رابطه و مشارکت با خداوند صحبت میکنه. در اسرائیل چه در گذشته و چه در امروز درخت یک چیز کمیابی بود، چیز نادری بود. اگر درختی رو می‌دیدن در اون زمان می‌دونستن که این میوه‌ای داره، سایه زیرش هست، رابطه هست. پس درخت اشاره داره به رابطه و میوه این درخت اشاره داره به رابطه درست و این اشاره داره به پرده‌ای است. و زمانی که آدم در خنکای روز با خداوند خداوند با آدم سالک بود و مشارکت داشت و خداوند میگه اکنون تو رو باز میگردانم به اون پردیس و اون درخت حیات خواهم داد، درختی که در وسط پردیس خداست. اون مشارکت برقرار میشه دوباره و این تصویری از شام ربانی. شام ربانی بهشتی هست که بر روی زمینه، لحظه ای از پردیسه. در اونجا ما از میوه درخت حیات میخوریم و درخت حیات عیسی مسیح هست و ما از اون درخت میخوریم و از اون مینوشیم وقتی که در شام ربانی هستیم. این مشارکت برقرار میشه از طریق نان و اون شراب که این معنای معنوی داره برای ما. جشن و میهمانی ما در اوست، اوست که حیات جاودانی. خداوند میگه از این درخت حیات به تو خواهم داد. خداوند میگه گناهان تو کنار بگذار، به یاد بیاور، توبه کن، اعمال نخست رو به جا آور. نه صرفا که چون به تو هشدار میدادم و الا، بلکه به این علت که من به تو از اون درخت حیات میدم تا بخوری، تا بار دیگه از مشارکت با من لذت ببری. خداوند عیسی مسیح میگه این ارزشش رو داره تا گناهان تو ترک کنی و وارد اون رابطه شیرین با من گردی، اون مشارکت و دوستی قدیم رو از نو برقرار کنیم و این ارزشش رو داره. زندگیت معنا پیدا میکنه، اون شیرینی بار دیگه وارد رابطه میشه. شاید شما بدونید وقتی که آدامسی میخورید، اولی که اون رو میجوید اون آدامس یک طعم شیرینی داره، اما همچنان که آدامس رو میجوید مدتی که میگذره دیگه طعمی درش نیست، صرفا یه تیکه پلاستیکی که دارید میجوید. رابطه‌ای که محبت نخستین رو ترک کرده دقیقا شبیه به این آدامسی است که مدت‌ها در دهان جویده میشه اما هیچ طعمی نداره، طعم اون از بین رفته. اما خداوند عیسی مسیح میگه اگر به خاطر بیاری، توبه کنی و بازگردی، اعمال نخست رو به جا بیاری، من اون طعم رو وارد اون میسازم، به تو میدم تا از درخت حیات بخوری. بدین دلیل که ما نیاز داریم به اون میز شام ربانی تا این طعم وارد زندگی ما بشه، محبت ما شیرین بشه. خداوند میگه به هر که غالب آید به اون این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط فردوس خداست بخورد. رابطه ما با خداوند شیرین بشه. دوستان عزیز، با خودتون نگید که خب من دلم سرد شده، دیگه نمیتونم بازگردم، من گناهانم زیاده. نه دوستان، این رو جدی بگیرید و بازگردید به خداوند. بگید خداوند، من اون رابطه نزدیکم رو با تو از دست دادم، من باید بیاد بیارم، من باید توبه کنم، به من یاری بده تا توبه کنم بازگردم، به من یاری بده تا هشدار تو رو جدی بگیرم، به من یاری بده تا به تو روی کنم و جویای روی تو بشم. و از خداوند بخواهید، از مسیح بخواهید تا به شما توبه رو عطا کنه، او که در دست راست پدر نشسته تا به شکل کارایی در دل شما عمل کنه، به شما توبه رو بده تا او رو از نو بشناسید و از نو محبت کنید و بار دیگه رابطه رو درست برقرار کنید تا اون محبت نخستین در شما تازه بشه و جلال و ستایش بر خداوند عیسی مسیح باد و تنها بر او.